ساعت 22 به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه یکشنبه 15 مهر 1398 خورشیدی برابر با 7 اکتبر 2018 میلادی هستیم. به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگوییم. رضا جمالی هستم، موجه این مجله. پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم وحید فروستاد همراه میشیم با گزیده از خبرهای ایران و جهان.
متشکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از جلسه غیرعلنی و سپس علنی سرانجام لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست را تصویب کرد. بنابر گزارش ها این لایحه با 143 رأی موافق، 120 مخالف و 5 ممتنع به تصویب رسید. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی را دوست خود خطاب کرد و گفت که شخصا پرونده وی را دنبال می‌کند. گزارش ها حاکی است که این روزنامه‌نگار سه‌شنبه هفته گذشته در کنسولگری عربستان در استانبول مفقود شده است. رجب طیب اردوغان به خبرنگاران در آنکارا گفت که کنسولگری عربستان و فرودگاه های استانبول برای پیدا کردن اثری از روزنامه‌نگار منتقد سعودی زیر ذره‌بین هستند. آقای اردوغان گفت هنوز امیدوار است که جمال خاشقجی در صحت و سلامت باشد. درباره این موضوع در همین بخش خبری هم بیشتر خواهید شنید. سارا نتانیاهو، همسر نخست وزیر اسرائیل که به فساد متهم شده، روز یکشنبه در دادگاه حاضر شد و به سوالات قاضی پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جلسه پرسش و پاسخ در حدود 40 دقیقه به طول انجامید و جلسه بعدی دادگاه به روز 22 آبان موکول شده است. سارا نتانیاهو متهم است که بیش از 100 هزار دلار برای تهیه غذا از رستوران‌ها فاکتور جعلی ارائه داده، در حالی که آشپز در خانه داشته است. سارا نتانیاهو که به کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد متهم شده، اگر در دادگاه محکوم شود احتمالاً زندانی خواهد شد. حداکثر مجازات برای این گونه جرم‌ها تا 5 سال زندان خواهد داشت. سارا نتانیاهو و همسرش بنیامین نتانیاهو این اتهامات را بی پایه و اساس خواندند. مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که پس از دفاع از حقوق شهروندان بهایی بازداشت شده بود، روز یکشنبه به قید وثیقه آزاد شد. این عضو اصلاح طلب شورای شهر شیراز روز سوم مهر ماه در پی انتشار یک پست توییتی بازداشت شده بود. مهدی حاجتی نوشته بود 10 روز گذشته را به هر دری زدم تا 2 دوست بهایی بازداشت شده را آزاد گردن، به نتیجه نرسیدم. به گفته یه بهرام پارسایی نماینده شیراز، مهدی حاجتی در شورای شهر پیگیر تخریب اماکن میراثی بوده و به خاطر این پیگیری نیز چند بار تهدید شده بود. و خبرگزاری ایسنا شمار قربانیان سیل اخیر در شمال ایران را 9 تن اعلام کرد و گزارش داد که از بین آنها 6 نفر در استان مازندران، 2 نفر در استان گیلان و 1 نفر در خراسان شمالی بر اثر صاعقه، خفگی در آب یا افتادن خودرو در مسیر سیلاب جان باختند. 1 کودک نیز در گیلان همچنان مفقود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بارش باران در برخی مناطق شمالی کاهش یافته، اما بارندگی، آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها برای 3 روز پیاپی در گیلان ادامه دارد. رضا
ممنون همکارم وحید فروستاد. آخرین خبرها رو تقدیم شما میکرد و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. مجلس ایران سرانجام پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد.
خود FATF هم در همون زمان نوشته که شما این 41 الزام رو که انجام دادید، تازه گام های بعدی شروع میشه، گام های بعدی الزامات جدید.
محمود احمدی نژاد بار دیگر درخواست صدور مجوز برای راهپیمایی کرد.
او احساس میکند که سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های مردم‌گرایانه یا مردم فریبانش می‌تواند کار مؤثر واقع بشود.
ادامه ابهامات درباره سرنوشت روزنامه‌نگار منتقد سعودی در ترکیه.
رابطه دولت عربستان سعودی با روزنامه‌نگاران رابطه کارساز مهربانانه هیچگاه نبوده.
و و کره جنوبی خواستار ملاقات رؤسای جمهوری آمریکا و کره شمالی شد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4 ماه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد. نمایندگان در حالی به این لایحه رأی مثبت دادند که محافظه‌کاران ماها با تصویب آن مخالف بودند و همزمان با رأی‌گیری روز یکشنبه هم تظاهراتی اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در جریان بود. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگو می‌کنیم با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سیاسی ساکن در پراک در استودیو همراه ماست. فرنوش، تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس ایران با هیاهو و حواشی زیادی همراه بود. اول از روز یکشنبه برامون بگو در مجلس چه گذشت؟
همینطوره، مجلس در روز یکشنبه یک دو قطبی رو شاهد بود، این بار بین نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری که از اصولگرایانی هستن با مواضع تندتر و در سوی دیگه اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی و فراکسیون امید مجلس. هر دو طرف هم تلاش کردند که نظرشون رو غالب کنند در تصمیم گیری در مورد این لایحه، کما اینکه در جلسه غیرعلنی صبح مجلس علی لاریجانی یک نامه از دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرائت کرد که در اون آیت الله خامنه ای گفته بود که در مورد این لوایح تصمیم گیری رو به مجلس واگذار کرده، که همین باعث شد که خب بحث های زیادی در طول جلسه علنی مجلس هم شکل بگیره. هر دو استناد میکردن به نظر رهبر جمهوری اسلامی، چون او در 30 خرداد در مخالفت با این لوایح صحبت کرده بود و خواسته بود که اینها رو بیان بر اساس موازین ایرانی و اسلامی اونها رو بررسی بکنن. نکته دیگه این بود که موافقان تصویب این لایحه میگفتن ایران در شرایطی هستش که به قول یکی از نمایندگان مجلس، محمد فیضی نماینده اردبیل، که حتی نمیتونه اگر این لوایح رو تصویب نکنه حق عضویتش رو در کنوانسیون ها و مجامع بین المللی بپردازه. آقای ظریف وزیر امور خارجه هم در صحبت هاش گفت که چند روز پیش رئیس بانک مرکزی روسیه به رئیس بانک مرکزی ایران گفته که ما نمیتونیم در صورتی که شما این مشکل رو حل نکنین با ایران معاملات مالیمون و بانکیمون رو ادامه بدیم. گفت چین همین مشکل رو داره. از اون طرف ولی خب نمایندگان دیگه میگفتن که این مشکلات زیادی داره این لوایح، حتی باعث شده که قیمت دلار بالا بره به خاطر این لوایح و بحث های زیادی در گرفته.
همون اتفاق هم میخواستم که علت مخالفت نمایندگان با این طرح و بعد هم موافقان رو مورد بررسی قرار بدیم. اول با مخالفا شروع کنیم، چی میگن؟
مخالفا خب میگن که این یک خود تحریمی هستش، باعث میشه که دست ایران بسته بشه برای اینکه بتونه به گروه‌های مقاومت مثل حزب الله یا انصار الله و اینها کمک بکنه، و اینکه میگن حتی این یک کاپیتالیستون بانکیه چون اطلاعات ما رو میده به کشورهای غربی. اما واقعیت این هستش که بیش از هر چیزی این نگرانی وجود داره که در واقع تصویب این لوایح راه رو باز کنه برای شفافیت مالی، و اون وقت اتفاقی که میفته اینه که بسیاری از داد و ستدهای مالی که در ایران انجام میشه و مشخص نیست که به چه نحو داره صورت میگیره، نظارتی بر اونها وجود نداره، ورود و خروج اونها مشخص نیست، پولهای حالا به قول بعضی از مقامات ایران پولهای کثیفی هستش که وارد در واقع فضا اقتصادی ایران میشه و باید مبدأ این پولها و مقصد این پولها مشخص میشه و همین نگرانی های ایجاد کرده. از طرف دیگه بعضی از که نهادها و اشخاصی که در لیست تحریم های آمریکا و قرار دارن، بعد از این بانک ها نمیتونن با اونها مراوده داشته باشن، اتفاقی که سال 95 افتاد و دو بانک ملت و سپه برای قرارگاه خاتم الانبیا خدمات ارزی صادر نکردن به دلیل همین محدودیت ها. و اتفاقا این اعتراض از همون موقع شروع شد، برای اینکه مصوباتی هستش که در دولت احمدی نژاد و مجلس هشتم بررسی اونها شروع شده بود و اون موقع اعتراضی وجود نداشت.
و در مقابل الان موافقان این تصویب اونها توجیهشون چی است؟
موافقان میگن خب شرایط اقتصادی ایران شرایط بسیار سختی هست در حال حاضر و هیچ راه دیگری به جز این ندارن. در واقع یک شرایطی هستش که اگر نخوان بپذیرن چنین چیزی رو، اون وقت دیگه نمیتونن حتی با دوستان و همسایگان خودشون هم مراودات بانکی و مالی داشته باشن.
بعد الان آیا کلن با تصویب، اگر بگیم حتی این چهار لایحه‌ای که در قالب FATF معرفی شده، این مراحلش همش کامل به سلامت به خط پایان برسه، آیا واقعا مشکل اقتصادی ایران حل میشه؟
واقعیت اینه که مشکلات اقتصادی ایران بسیار بنیادی تر و سیستماتیک تر از این هستش که بتونه کل مشکلات اقتصادی رو برطرف بکنه، به دلیل اینکه نهادها، دستگاه‌ها و ارگان‌هایی در ایران هستن که قدرت، ثروت و همطور اختیارات زیادی دارن، از طرف دیگه به هیچ نهادی، به هیچ شخصی پاسخگو نیستن، در این حال هیچ نظارتی هم بر اونها وجود نداره. مثلا همین الان تکلیف حساب‌های قوه قضاییه، حساب‌های میلیاردی قوه قضاییه مشخص نیست، بعد از این هم حتی با این تصویب لوایح هم مشخص نخواهد شد. در نتیجه اینکه ممکنه که در عرصه خارجی تا حدی مشکلاتی رو برطرف کنه، اما در کوتاه مدت این اتفاق نخواهد افتاد.
ممنون از فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پراک که همراه ما در استودیو بود و ارزیابی داشت به موضوع تصویب طرح کنوانسیون پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم. و فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا در همین زمینه گوش کنیم.
به نظر من تصویب پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی دیگه از شاهکارهای جمهوری اسلامی است برای پایداری رژیم، وگرنه بنیاد و پایه این رژیم بنا شده با قوانین تروریسم، فساد مالی، دزدی و پولشویی. با تصویب این لایحه این رژیم به هیچ وجه راه خود را عوض نمی‌کنه و این مجلس این لایحه را به نظر من تصویب کرده برای سرگرم کردن مردم ایران و جهان و خب به نظر خودشان از این ستون به اون ستون یه راه فرجیه.
برادران بسیجی، خطاب من به شماست، برخیزید قیام کنید، آقا تنهاست، امروز روز عزاست. مجلس با تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم جام زهر به آقا داد و او را مجبور به نرمش قهرمانانه کردند.
علت این که مجلس این لایحه مبارزه با پولشویی رو تصویب کرد چند تا چیزه. اول اینکه بدون اجازه رهبر اینا آب هم نمیخورن، پس موافقت رهبر پشت این قضیه هستش که اینا این لایحه رو تصویب کردن. بعدش هم اینا اگه این لایحه رو تصویب نمیکردن اصولا پولی دستشون نمی اومد دیگه بعد از این که حالا بخوام به تروریست بدن یا ندن. پس اینا اول اومدن اون منبع پولی که قرار بود بسته بشه رو باز گذاشتن، گفتن حالا بذار پول بیاد با تصویب این لایحه، بعد برای دور زدن این لایحه و پول دادن به تروریست ها هم یه راهی پیدا میکنیم، این طرح رو دور میزنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در نامه‌ای به وزیر کشور دولت حسن روحانی خواستار صدور مجوز برای برگزاری تجمعی در روز 29 مهر ماه شده. رئیس جمهوری پیشین ایران در این نامه اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی، سوء تدبیرها، ضعف‌های آشکار مدیریتی و اشتباهات مکرر در تصمیمات کلان به ویژه در حوزه اقتصاد، اعتراض به اقدامات و تهدیدهای دولت آمریکا و همچنین دخالت‌های انگلیس در امور داخلی را از جمله موضوعات این تجمع اعلام کرده. همکارم وحید فروستا در همین زمینه ارزیابی تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو جویا شده که با هم می‌شنویم.
در متن همین نامه هست. ایشان در حقیقت میگه ما میخوام آلترناتیو بشویم در مقابل توطئه بیگانگان که برای کل نظام دارن، در این حال منتقد دولت فعلی هستم. آقای احمدی نژاد یه مقدار محتاطانه این درخواست کرده و یه مقدار به اصطلاح سیاست مدارانه. چرا؟ هم میگه که انقلاب در خطر، نظام در خطره و من میخوام سخنگوی بشم به نوعی بعد مقابل توطئه های واستم. از یک طرف دیگه معتقد سیاست گذاری های اقتصادی دولت کاملا غلط. این یه خب یه مقدار متفاوت لحنش با بیانیه های قبلی که معمولا فقط به دولت روحانی حمله میکنه.
آقای رحمانی، صبح روز یک شنبه سخنگوی قوه قضایی آقای اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار که از او پرسیده بودن چرا با افرادی مثل آقای احمدی نژاد شما برخورد نمی‌کنید، گفته ما قبول داریم که دستگاه قضایی با برخی از این افراد به یک جهاتی الان مدارا میکنه، اما گفته مطمئن باشید با هر کسی که مرتکب جرم بشه برخورد قاطع میشه و به گفته ایشون شاید دیروزود داشته باشه ولی سخت و سوز نداره. مفهوم حرف آقای اژه‌ای چیه؟
آقای اژه‌ای یکی از کساییه که جایگاه خودشو بلده و یکی از باسوادترین آدم هاست و برای پخته کردن نظر خودش صبر کافی داره. هم مشکل شخصی با احمدی نژاد داره، هم آقای اژه‌ای میداند احمدی نژاد خطاهای خواهد کرد که یک روز میشود حسابشو رسید. اگرچه دور احمدی نژاد کاملا خلوت کردن و بهترین نیروهای نزدیکشو گرفتن، ولی به خودش هم میدانن برسن، منتها این زمان میخواد. منتها یک نکته هست، با مقام ریاست جمهوری تا مگه که به یه حدی برسه تا الان برخورده به اصطلاح ما رو زندانی نشده. ما محدودیت برای خاتمی داریم و موسوی که به اصطلاح وارد صحنه شده، احمدی نژاد وارد اون مواجهه هنوز نشده. ولی آقای اژه‌ای با توجه به انتقامی که از مخالفان خودش میگیره در این مورد حرف میزنه، حرفش قابل تعامل. از یک طرف که همین موضع باعث میشه که احمدی نژاد خودش تک تو نندازه به عنوان یک نیرویی که میتواند زمانی به نظام کمک بکند وارد صحنه باشه. یعنی یک قابل دو جانبم با توجه به این تحریک های آقای اژه‌ای و رفتار احمدی نژاد در جریان باشدار شکل.
آقای رحمانی، پس در حال حاضر آقای محمود احمدی نژاد در کجای سیاست ایران قرار گرفته؟
به نظر من احمدی نژاد در هیچ جای مهمی قرار نداره، ولی اون با توجه به فضایی داره امیدواره در این کشوری که همیشه در همه چیز در وقت اضافه و دقیقه 90 تو حاکمیت تعیین میشه، شاید بتواند شانسی داشته باشد با توجه به اینکه او احساس میکند که سیاست های اقتصادی و سیاست های مثلا پوپولیستی مردم گرایانه یا مردم فریبانش میتواند کار مؤثر واقع بشود. به این خاطر در شهرهای کوچک شرکت میکند و این استقبال مردم به رخ حکومت میکشد، از استقبال بخشی از مردم. پس احمدی نژاد در جایگاه مهمی در قدرت نیست، ولی فکر میکند که میتواند نقش بازی کند. واقعا این توهمه به خودش داره. احمدی نژاد یک آدمی هست بسیار متوهم به خودش و دو این توهمات خودش هم حرکت میکنه.
تغییر رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد ارزیابی داشت به درخواست محمود احمدی نژاد برای از وزارت کشور برای صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما شمار قربانیان سیل در استانهای شمالی ایران به دست کم 9 تن رسیده. بنابر گزارش‌های رسیده، خیابان‌های برخی مناطق در شمال ایران به رودخانه تبدیل شده و خانه‌ها تا نیمه در آب فرو رفتند و سیلاب باغ‌ها و تأسیسات نزدیک به رودخانه‌ها مانند پل‌ها و پایه‌های برق و لوله‌های آب و گاز را هم تخریب کرده. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
باراندگی‌های سنگین در روزهای گذشته در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، غرب استان خراسان شمالی، شمال استان سمنان، ارتفاعات استان کرمان و ارتفاعات شرقی تهران بیشترین خسارات را به گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی وارد کرده است. خبرگزاری ایسنا شمار قربانیان سیل در شمال ایران را دست کم 9 تن برآورد و گزارش کرده است که 6 تن در استان مازندران، 2 تن در استان گیلان و 1 تن در خراسان شمالی بر اثر صاعقه، خفگی در آب یا افتادن خودرو در مسیر سیلاب جان باختند. یک کودک نیز در گیلان همچنان مفقود است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بارش باران در برخی مناطق شمالی کاهش یافته، اما بارندگی، آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها برای سومین روز پیاپی در استان گیلان ادامه دارد. بنابراین گزارش، مدارس برخی بخش‌ها و روستاهای استان گیلان روز یک شنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری تسنیم وضعیت استان گیلان را بحرانی خوانده و یادآور شده که بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی روز دوشنبه یک سامانه بارشی جدید وارد گیلان خواهد شد. سازمان امداد و نجات هلال احمر جمهوری اسلامی گفته است تاکنون به حدود 2700 سیل زده کمک رسانی شده و عملیات امدادی ادامه دارد. خبرگزاری دولتی ایرنا بامداد یکشنبه گزارش داد بارندگی شدید پل موسی‌آباد بر کمربندی نوشهر را تخریب کرده است. تخریب پل به سقوط یک کامیون به داخل رودخانه انجامیده است. بنابر گزارش‌ها راننده کامیون زخمی شده و در حال حاضر در بیمارستان است. کمربندی نوشهر چالوس از پر رفت آمدترین جاده‌های شمال ایران است. همزمان از استان خراسان شمالی گزارش شده پیکر چوپان 25 ساله‌ای که جای نزدیک ناحیه مرزی گرفتار سیل شده بود از آب بیرون کشیده شده است. سیل روز شنبه در شیروان و راز و جرگلان به بخشایی از این شهرستان‌های خراسان شمالی خسارت زده است. رامسر از مناطق دیگری است که گزارش‌های مختلفی از خسارت‌های مالی در آن منتشر شده است. از جمله خسارت به تأسیسات شهری، پل‌ها و قطعی آب و قطعی شبکه مخابرات. تا روز شنبه بیشترین بارش در شهرستان رودسر ثبت شده بود. تصاویر منتشر شده از برخی نقاط تونکابون نیز نشان می‌دهد آب تا سقف خودروها بالا آمده است. معاون عملیات سازمان امداد و نجات چالوس، علی‌آباد، گرگان، بندر گز، تالش، فومن، صومعه سرا، رضوانشهر، آمل، بابل، بابلسر، بهشهر، جویبار، گلوگاه، نوشهر، ساری و نکارا از شهرهای دیگری برشمرده که بارش‌های اخیر و سیل بر آنها تأثیر گذاشته است.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
اما 5 روز پس از ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستان سعودی در ترکیه می‌گذرد و هنوز اطلاع دقیقی از سرنوشت او در دست نیست. آقای خاشقجی که یک منتقد حکومت عربستان سعودی به شمار می‌رود، روز سه‌شنبه هفته گذشته برای انجام یک کار اداری مجبور شد به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کند، اما از ساختمان این کنسولگری خارج نشد. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
بنابر گزارش رسانه‌ها، پلیس ترکیه گمان می‌برد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد در عربستان سعودی که به کنسولگری آن کشور در استانبول رفته بود، در همان محل به قتل رسیده است. ولی یک مقام عربستان سعودی در کنسولگری این اتهام را بی اساس خوانده است. مقام‌های پلیس ترکیه به خبرگزاری رویترز، اسوسییتد پرس و دیگر خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند برآورد‌های اولیه حاکی است که آقای خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی کشته شده است. تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در دانشگاه آمستردام، در مورد واکنش ترکیه به این موضوع معتقد است:
رابطه دیپلماتیک ترکیه با عربستان سعودی هرچند که بعد از اتفاقاتی که بین عربستان سعودی و قطر افتاد به سردی گرایید، اما همچنان رابطه بسیار گسترده‌ای بین دو کشور برقراره و دولت ترکیه نمیخواد که این رابطه رو از این چه که هست سرد شده به خاطر این اتفاقات قطر و عربستان سردتر بکنه و تلاش میکنه به هر صورت یک راه دیپلماتیکی برای خروج از این بحران پیدا کنه. البته اگر همراهی عربستان سعودی رو ما اینجا شاهد باشیم. شاید در روزهای آینده دولت ترکیه مجبور باشه که دست به دامن ناتو باشه، برای اینکه حمایت ناتو رو برای محکوم کردن عربستان سعودی در زمینه ادعای کشتن آقای خاشقچی طلب بکنه. اما میدونیم که ناتو هم گشاده دست نمیتونه به حمایت از ترکیه برخیزه، چرا که ایالات متحده آمریکا رابطه بسیار تنگاتنگی با عربستان سعودی داره و نمیخواد به خاطر این رویداد این رابطه تنگاتنگ و تا یه حدی بنیادین رو به خطر بیاند.
بنابر گزارش ها تیم ویژه‌ای از عربستان برای انجام قتل روزنامه نگار منتقد به ترکیه فرستاده شده بود. یکی از مقام های پلیس به رویترز گفته ما معتقدیم این قتل یک اقدام برنامه‌ریزی شده بود و پیکر قربانی از کنسولگری خارج شده است. روزنامه واشنگتن پست که جمال خاشقجی برای بخش دیدگاه‌های آن مقاله می‌نوشت نیز به نقل از مقامی که نامش فاش نشده می‌گوید بازرسان پلیس ترکیه عقیده دارند تیمی 15 نفره از عربستان سعودی به استانبول رفته بود تا خاشقجی را به قتل برساند. مقام‌های ترکیه توضیحی در مورد اینکه چگونه به این برآوردهای اولیه رسیدند ندادند. یک مقام عربستان سعودی در کنسولگری آن کشور در استانبول طی بیانیه‌ای که رویترز منتشر کرده این اظهارات را رد کرده. این مقام عربستان سعودی گفته گروهی که صحبت از آن می‌رود در برگیرنده هیئتی از بازرسان عربستان سعودی بوده و برای کمک به تحقیقات مربوط به ناپدید شدن جمال خاشقجی به استانبول رفته بود. آنطور که نامزد ترک این شهروند عربستان سعودی گفته آقای خاشقجی هفته پیش برای دریافت یک مدرک رسمی ثبت طلاق و در نتیجه کسب مجوز برای ازدواج مجدد وارد ساختمان کنسولگری عربستان سعودی شد. پس از آن کسی از سرنوشت این روزنامه نگار خبری ندارد و مقام‌های ترکیه و عربستان سعودی اظهارات متناقضی را بیان کردند. نامزد خاشقجی که ساعتها بیرون کنسولگری منتظر بود میگوید خاشقجی از ساختمان خارج نشد. پلیس ترکیه نیز اظهارات مشابهی را بیان کرده که در خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر شده است. اما کنسولگری عربستان سعودی در بیانیه‌ای گفته است او روز سه‌شنبه هفته پیش مدتی پس از قرار ملاقات خود ساختمان کنسولگری را ترک کرده است. در این بیانیه گفته شده که کنسولگری در همکاری با دولت ترکیه تلاش می‌کند دلایل و شرایط ناپدید شدن او را کشف کند. جمال خاشقجی مشاور سابق دولت عربستان سعودی نویسنده پیشین در الحیات سال پیش پس از انتقادهایش از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد کشورش و برای آنکه نگران بود بازداشت شود به آمریکا نقل مکان کرد. پس از آن بود که شروع به نوشتن مقاله‌های انتقادآمیز برای روزنامه واشنگتن پست کرد. ولیعهد عربستان سعودی اخیراً در مصاحبه‌ای با شبکه بلومبرگ گفته ریاض آماده است به ترکیه اجازه دهد وارد کنسولگری شده و محل را بگردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آنکارا روز شنبه اعلام کرد که یک پرونده رسمی در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی گشوده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند ضمن بی سابقه دانستن این رخداد از نظر نقش احتمالی یک مکان دیپلماتیک در قتل یک شهروند خود به رادیو فردا میگوید
اگر یک اقدام تروریستی در درون خاک یک کشوری انجام بشود آن هم به ویژه توسط یک کنسولگری و یا یک سفارتخانه، نه اینکه مثلا یه فردی رفته کسی ترور کرده، حالا معلوم نیست این فرد از کجا دستور گرفته، با توجه به اینکه بحث ورود این فرد به کنسولگری بوده و بعد ناپدید شده، پس بنابراین احتمال قوی یک برنامه دولتی سعودی پشت سر این ماجرا بوده، مسئله به شدت بر دولت ترکیه فشار وارد میکنه که یک اقدام تمدیحی انجام بده. اگر از کنار مسئله ساده بگذره این معنیش این هستش که بار دوم سوم و دهم هم میتونه اتفاقا در این کشور بیفته و طبیعتاً به دولت ترکیه آسیب میزنه.
خاشقجی پیشتر گفته بود از اخوان المسلمین حمایت میکند و دلیل قطع همکاری روزنامه الحیات با او نیز همین نگرش است. صاحب امتیاز روزنامه الحیات خالد بن سلطان معاون پیشین وزارت دفاع عربستان است. ریاض اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی می‌داند ولی آنکارا از حامیان اصلی این گروه به شمار می‌رود. حکومت عربستان سعودی در فهرست آزادی رسانه‌ها که گزارشگران بدون مرز آن را منتشر می‌کند در میان 180 کشور جهان در رتبه 169 قرار دارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. ضمن اینکه رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان هم روز یکشنبه گفته که جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی دوست او بوده و گفته که شخصا پرونده غیبت او رو دنبال خواهد کرد، ناپدید شدن او رو دنبال خواهد کرد. که با گزارش همکارم شاهین بشیری هم به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. بدرود.